ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبر.
سلام. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تشکیل سپاه پاسداران در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل ادعا کرد که تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌هایی که به هدف اصابت کرده موضوعی به گفته او فرعی است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی موضوع اصلی به نمایش گذاشتن اراده و توان نیروهای مسلح ایران در سطح بین‌المللی بود. علی خامنه‌ای بدون اشاره به پاسخ اسرائیل به حمله ایران ضمن قدردانی از سپاه پاسداران خواستار تلاش بیوقفه نیروهای مسلح در زمینه نوآوری و شناسایی تاکتیک‌ها و شیوه‌های به گفته او دشمن شد. این نخستین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل و حمله تلافی جویانه اسرائیل محسوب می‌شود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از فعال شدن گروه‌هایی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت ماه با نام بردن از اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر و حمل و نقل عمومی تهران را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته پیش و همزمان با آغاز فصل گرما بار دیگر برخورد خشن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در قالب طرحی با نام نور آغاز کرده است. در همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران از برخورد خشن و توهین‌آمیز مجریان طرح شکایت کردند. تاکنون نیروی انتظامی و بسیج در حوزه‌ای از این دست مشارکت داشتند و ورود مستقیم سپاه پاسداران به مقوله حجاب اجباری و تلاش برای تحمیل آن سوالات تازه‌ای را مطرح می‌کند. وزارت خارجه اسرائیل میگوید سفرای 6 کشور را در ارتباط با رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عضویت کامل فلسطین احضار می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل از جمله به سفرای فرانسه، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین جایزه‌ای برای تروریسم محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها هم معتقدند که عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد و در نهایت تشکیل کشور مستقل فلسطینی باعث گسترش صلح و امنیت در منطقه خواهد شد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه شورای امنیت، در حالی که 12 عضو به درخواست فلسطین رأی مثبت و 2 کشور هم رأی ممتنع داده بودند، آمریکا این خواسته را وتو کرد. وتوی آمریکا باعث شد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از احتمال بازنگری در روابط این تشکیلات با آمریکا سخن بگوید. دولت اسرائیل به شدت از اقدام احتمالی آمریکا در تحریم یک گردان ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کرد. وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس شنبه اول اردیبهشت ماه خبر داد که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد یک گردان ارتش اسرائیل را به دلیل خشونت‌های منتسب به برخی اعضای آن در قبال فلسطینیان کرانه باختری تحریم کند. بر اساس این تحریم‌ها این گردان از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا محروم می‌شود و اعضای آن هم نمی‌توانند با آمریکا همکاری نظامی داشته باشند. در واکنش به گزارش اکسیوس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تایید تلویحی این خبر گفت این تصمیم پیشاپیش گرفته شده و به زودی اعمال خواهد شد. تحریم یک واحد نظامی اسرائیلی از سوی آمریکا بی سابقه است و حالا ناخشنودی از احتمال تحریم گردان نتزه یهودا باعث شده که سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی از جناح‌های مختلف در مخالفت با آن متحد شوند. و مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلستان از دیروز آغاز شد. در بازی اول 2 تیم منچستر سیتی و چلسی مقابل هم قرار گرفتند و بازی پای را به نمایش گذاشتند. این بازی در نهایت با تک گل دقیقه 84 سیلوا به سود منچستر سیتی خاتمه یافت. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی هم امروز منچستر یونایتد و کاونتری تا ساعتی دیگر مقابل هم قرار خواهند گرفت. شیاطین سرخ که در لیگ برتر نمایش چندان موفقی نداشتند، امروز این فرصت را دارند که با عبور از کاونتری و رسیدن به بازی نهایی نه تنها یک فینال تمام منچستری را رقم بزنند، بلکه احتمال دستیابی خود به دست کم یک جام در فصل جاری را زنده نگه دارند. بازی امروز ساعت 6 عصر به وقت ایران شروع خواهد شد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. حمله منتسب به اسرائیل به حومه اصفهان، گمانه ها و آنچه تاکنون مشخص شده. تصویب قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم ها این بار چه تفاوتی خواهد داشت؟ و 40مین سالگرد تأسیس سپاه پاسداران، نگاهی خواهیم داشت به عملکرد این نهاد. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. حمله منتسب به اسرائیل به حومه اصفهان در ایران همچنان در اسرائیل موضوع گمانه و بحث است. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او در این باره پرسیدم.
در سطح مقامات فرماندهان ارتش دولت مردان اصلی سکوت کامل نسبت به این مسئله ادامه داره و تنها کسی که دوباره در این مورد صحبت کرد وزیر امنیت ملی ایتمر بن‌گویر بود که از اون پست یک کلمه روز جمعه خودش دفاع کرد که نوشته بود کلمه مترسک رو به کار برده بود، یعنی اینکه این اقدامی رو که منتسبه به اسرائیل در ایران ناکافی و ضعیف دونسته بود. بن‌گویر امروز آمد و گفتش که بازم از عملکرد خودش دفاع میکنه و معتقده که باید یه واکنش تندی نشون داده میشد. در سطح رسانه های اسرائیل الان تحلیل ها در این مورد بسیار زیاده، ولی اگه در مورد اخبار از جزئیات بخوایم بدونیم، مهمترین گزارش مطلبی بود که شبکه خبری کان، رسانه ملی اسرائیل، شب گذشته منتشر کرد در مورد نوع موشک بکار رفته و احتمال داد که موشک رمپج بکار رفته در این حمله منتسب به اسرائیل، یه موشک هوا به زمین که از تولیدات کارخانجات صنایع دفاعی و هوایی اسرائیل هست. در واقع تولید اون از زمان جنگ ستارگان و اون طرح‌های مشترکی که بین اسرائیل و آمریکا در دهه 80 میلادی در زمان رونالد ریگن آغاز شد، این طرح هم اجرایی شد، ولی این موشک در سال 2019 رسماً به نیروی هوایی اسرائیل داده شد و ازش استفاده شد. این مطلبی هم که کان منتشر کرد، میگم از سوی مقامات اسرائیلی با سکوت کامل روبرو شد.
خب در همین حال ما شاهد بودیم که مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی 26 میلیارد دلاری رو برای اسرائیل تصویب کرد. این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا چه بازتابی در اسرائیل داشت؟
با خوشنودی و استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شده. جو بایدن در همون روزهای اول حمله گروه افراطی حماس که به اسرائیل آمد تاکید کرد که این لایحه رو به کنگره ارائه میکنه. یک حمایت دو حزبی قوی در این مورد وجود داشت، ولی برخی اختلافات داخلی در خود آمریکا از جمله بر سر اون دیواری که باید در برابر مهاجران غیرقانونی در جنوب آمریکا بسازن و بعدم اون بحثایی که در داخل آمریکا وجود داره که بابا دیگه بس این همه کمک به اوکراین رو ما میخوایم چیکار بکنیم، ولی دموکرات ها و خود آقای بایدن اصرار داشتن که اگه کمک به اوکراین در این لایحه هم همراه نباشه، اوکراین متحد دیگر آمریکا و اسرائیل از روسیه و جمهوری اسلامی ایران در واقع شکست خواهد خورد. بالاخره این ماجرای حمله ایران به اسرائیل این مسئله رو شتاب داده و باعث شد که این مسئله دیشب در مجلس نمایندگان تصویب بشه. حالا تو سنات بایدن هم گفت یا لازود باشین امضاش کنین که منم اونو توشیح بکنم و فوراً ما بتونیم این پولو بدیم. البته 14 میلیارد و 100 میلیون دلارش مال اسرائیله.
بله، بقیهش کمک های بشر دوستانه است. ولی در همین حال ما شاهد بودیم که وبسایت اکسیوس نوشته که وزارت خارجه آمریکا، یعنی همین کشور، تصمیم به تحریم یک یگان ارتش اسرائیل گرفته. در این باره چه جزئیاتی میدونیم؟
وقتی که اکسیوس دیشب این رو منتشر کرد به نقل از براک راوید، یه گزارشگر خیلی کارکشته و زرنگ اسرائیلیه که معمولا خیلی اخبار داغی رو منتشر میکنه، ما دیدیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خودش اومد گفتش که بر اساس یه قانونی تو آمریکا، اسم قانون لیهی هست، ما بر اساس اون قانون سالهاست داریم بررسی میکنیم که این گردان نسخ یهودا که یکی از یگانهای ارتش اسرائیل در کرانه باختری احتمالاً مرتکب اعمال خشونت غیر قانونی در قبال فلسطینی ها شده، این یه گردانی است که حدود 25 سال قدمت داره و به نیروهای حریدی، یعنی اون مذهبی هایی که بخوان در ارتش خدمت بکنن، امکان میده که اونیفورم نظامی رو بپوشن، در حالی که اکثریت خریدی ها میگن که نه، ما باید تورات رو بخونیم و در کالج های علوم دینی یشیوه ها تحصیل بکنیم و معافیت از تحصیل میگیرن. خب از وقتی که ما دو وزیر راستگرای افراطی در دولت کنونی داریم، ترکیب این دو وزیر با همدیگه در ائتلاف دولت باعث شده که یه مقدار اون نیروهایی که بیشتر با فلسطینی ها خشونت میکنن احساس میکنن که دستشون بازتره و مشاور حقوقی دولت اسرائیل به گفته برخی از رسانه های اسرائیل در دوره اخیر کمتر جرأت کرده که با این نیروها برخورد قانونی بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی موسوم به قانون مهسا را تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در سنا با امضای جو بایدن، تحریم های بسته های تنبیهی تازه علیه ایران هم به قانون بدل خواهند شد. به ظاهر این طرح تحریم های نفتی موجود آمریکا علیه ایران را گسترده تر خواهد کرد. تحریم هایی که به گفته منتقدان همین حالا هم حد اکثری است، اما به طور جدی اعمال نمی شوند. ساعتی پیش در گفتگو با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، تحلیل او را در این باره جویا شدم.
در این بسته تحریمی جدید اشاره شده که تمامی مبادلات بازرگانی مرتبط با نفت که از سوی شرکت‌های غیر دولتی و یا دولتی در چین و یا جاهای دیگه رخ بده و همچنین بنادر و کشتی‌هایی که در این زمینه دخالت بکنن هم مورد تحریم ایالات متحده واقع میشن. اما خب در متنش این کلمه هم اومده که اگر این افراد یا واحدها یا نهادها آگاهانه به این کار دست بزنن، یعنی یک فرجه‌ای هست که احیانا اگر مثلا کار به مجاری قانونی رسید، حداقل در تئوری اینها میتونن بگن که ما مطلع نبودیم، با توجه به اینکه به خصوص ایران نفتش رو از سوی یا از طریق کانال ها یا واسطه های دوم و سومی حتی صادر میکنه. سخت هست، ولی نهایتا اگر ایالات متحده واقعا خیلی جدی باشه در این زمینه، میتونه که هزینه این کارها رو بسیار زیادتر بکنه و اعمالشون بکنه. در این حال در این بسته هم اومده که ریاست جمهوری، یعنی آقای بایدن، اختیار داره که در مواردی که تشخیص میده معافیت اعمال بکنه در مورد این تحریم‌ها، کاری که مثلا در مورد روابط مبادلات انرژی بین ایران و عراق میدونید که سالهاست وجود داره و هر 6 ماه یک بار در واقع این معافیت‌ها تمدید میشن که عراق بتونه به ایران پول پرداخت بکنه. در مجموع بله، من فکر میکنم که تحریم‌ها در واقع همین الان خیلی حداکثری هستن روی کاغذ، ولی به خصوص در عرصه نفت به نظر میرسه که یا تمایلش واقعا در ایالات متحده وجود نداره به دلیل ملاحظات داخلی، به خصوص انتخابات که به اصطلاح بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی در آمریکا خب به نفع آقای بایدن یا هر کسی که در کاخ سفید هست نیست. به این دلیل نمیخوان که قیمت نفت خیلی بالا بره در این ماهای منتهی به انتخابات.
مشتری بیشتر از 80% نفت ایران چین هست. در مقابل چین، با توجه به حجم اقتصاد جهانی که مرتبط با این کشور هست، واشنگتن چه اقدامی میتونه انجام بده؟
خب اقدامی که واشنگتن میتونه انجام بده در واقع اعمال تحریم‌های ثانویه هست، یعنی روی هر نهاد، شخص یا شرکتی که مثلا نفت ایران را بخره یا در تصفیه خانه‌هایی که در چین وجود دارن و تعداد زیادیشون اصولا مرتبط هم با دولت چین نیستن، یعنی خصوصی هستن، بر اینها تحریم اعمال بکنه. ولی میدونید که این هم تابعی از ملاحظات سیاسی خود ایالات متحده هست که بخشا اشاره کردم بهش در رابطه با انتخابات، و بخشیش هم ناشی از ملاحظاتی است که اصولاً ایالات متحده در رابطه با چین داره، چون همین حالا هم یک جنگ تجاری به نوعی وجود داره در رابطه با چین. دولت بایدن تعرفه ها رو روی یک سری کالاهای چینی زیاد کرده، چون کالاهای ارزان چینی واقعا عرصه رو بر شرکت های تولیدی در آمریکا خیلی تنگ کردن. ایالات متحده سالها است مثلا صدور هر گونه تکنولوژی میکروچیپ رو به چین ممنوع کرده و چین هم در این رابطه خب خیلی ناخشنود هست. یعنی حداقل به نظر میرسه که خیلی این مسئله که مثلا چین ناخشنود بشه از این تحریم ها اصولا موضوعیت نداره، چون همین حالا هم روابطشون در زمینه تجارت خیلی سرد هست. به نظر من همین ملاحظات داخلی در رابطه با قیمت سوخت هست که ایالات متحده رو سوق داده به اینکه روی کاغذ تحریم ها ظاهرا خیلی شدید هست ولی در عمل تاثیر آنچنانی نداشته، ضمن اینکه ایران هم خب راههایی پیدا کرده در این سالها که دور بزنه اینها رو به شکلی و کماکان نفت خامش رو برسونه به مشتریانی مثل چین.
و حالا این بار تفاوت چه خواهد بود؟
من بعید میدونم تفاوت جدی بکنه، ولی یک مسئله ای هست. اگر فرض بکنید آقای ترامپ انتخابات رو ببره که محتمل هست، یعنی غیر ممکن نیست، ایشون میتونن این تحریم‌های موجود رو که در واقع کنگره تصویب کرده به شکل خیلی جدی‌تری اعمال بکنن، یعنی از این اختیارات برای معافیت دادن استفاده نکنن، فشار رو زیادتر بکنن و از همین قوانین موجود رو به شدت بیشتری اعمال بکنن. ولی من فکر نمی‌کنم تا انتخابات واقعا آمریکا بخواد خیلی جدی وارد عمل بشه، چون نگران افزایش قیمت سوخت هستن و این بسته‌های تحریمی هم ایالات متحده هم بریتانیا بیشتر به این دلیل هست که نشون بدن به دولت اسرائیل و همچنین در داخل خود آمریکا و به کسانی که مخالف به اصطلاح مماشات با جمهوری اسلامی هستن که دارن کاری میکنن. ولی میدونید که نهایتاً این فروش نفت هست که ماشین جنگی جمهوری اسلامی و ماشین سرکوبش رو تامین میکنه و اگر در این عرصه شدت عمل بیشتری به خرج داده نشه در اعمالش بعید هست که روی جمهوری اسلامی تاثیر آنچنانی داشته باشه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا. چهل و پنج سال از تأسیس سپاه پاسداران می گذرد. نهادی که بعد از جنگ ایران و عراق با تشکیل قرارگاه‌های سازندگی سلطه خود را بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران گسترش داد، تا جایی که بخش خصوصی را در گرفتن پروژه‌های عمرانی از میدان به در برد. مهدی بیگی در گزارش خود از جایگاه و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران می گوید:
بد شد، خیلی بد شد و حالا برگشتن از او کار آسانی نیست.
این صدای اکبر هاشمی رفسنجانی است، رئیس جمهوری ایران بعد از جنگ ایران و عراق، که به گفته خودش ورود سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی خواسته او بود. آقای رفسنجانی حدود 8 سال پیش درگذشت، اما قبل از مرگش با انتقاد از سپاه از غیر قابل رقابت شدن این نهاد نظامی در عرصه اقتصاد گفت:
یکی از مشکلاتی که الان اگر بخون ما یه نهضت توسعه پایداری داشته باشیم همین جاست که رقبای گردن کلفتی که هم پول دارن، هم قدرت سیاسی دارن، هم قدرت نظامی دارن، هم قدرت اطلاعاتی دارن، باید رقابت کنن. این قابل رقابت نیست با آسونی.
بعد از جنگ ایران و عراق، سرداران سپاه پاسداران به دنبال جایگاهی در سیاست کشور بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر سرداران سپاه به عرصه سیاست، برخی از پروژه‌های اقتصادی را بدون تشریفات و مناقصه به آنها واگذار کرد. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، در مورد هدف اکبر هاشمی رفسنجانی از باز کردن پای سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی چنین می‌گوید:
آقای رفسنجانی این نیرو را وارد اقتصاد کرد برای اینکه از شر اینها اون روز راحت بشه و بتونه بولا تکیه کنه، برای که اینها در جنگ نیروهای را دست داده بودن، خسارت دیده بودن، برای که اینها را ترمیم بکنه وارد اقتصاد کرد. ولی وقتی وارد شدند اینا اهرم‌های دیگر را هم در دست گرفتن، عامل اقتصادی نشدند. عامل اقتصادی قانونگذاری رو در دست نداره، عامل اقتصادی قدرت وزارت رو در دست نداره، عامل اقتصادی نیروی قضایی کشور رو زیر نگین خودش نداره، عامل اقتصادی زندان نداره، در حالی که تمامی امکانات در دست سپاه پاسداران هست.
سپاه که در پایان 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به حد کافی قدرت گرفته بود، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای تصاحب پروژه‌های اقتصادی حتی از زور اسلحه هم استفاده کرد. سرداران سپاه دولت خاتمی را مجبور کردند قرارداد ساخت فرودگاه امام خمینی تهران با یک شرکت خارجی را فسخ کند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سرداران سپاه دیگر مجبور نبودند برای گرفتن راندهای اقتصادی از زور استفاده کنند. علت آن را حسن منصور اقتصاددان در لندن این گونه توضیح می‌دهد.
در کابینه آقای احمدی نژاد ما 16 تا وزیر سپاهی و مربوط به سپاه را داشتیم. وزارت نفت یعنی بزرگترین درآمدزای کشور در دست سپاهی بود. در نتیجه تمامی این قراردادهای عمده به قرارگاه خاتم الانبیا منتقل شد.
از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران همواره انتقاد شده که با گرفتن رانت‌های مختلف و نفوذی که دارد بخش خصوصی را از میدان رقابت خارج کرده. این پاسخ عبادالله عبداللهی فرمانده سابق این قرارگاه به انتقادها.
قرارگاه اولا رقیب با بخش خصوصی نیست. قرارگاه ما بارها گفتیم که یه چتر ایمنی به اصطلاح و امنیتی باز کرده و همه پیمانکارهای بخش خصوصی هم دارن با قرارگاه همکاری میکنن، همراهی میکنن، کار رو داریم انجام میدیم.
دولت حسن روحانی که روی کار آمد، شماری از پروژه‌های گازی و نفتی را از این قرارگاه پس گرفت. تنش میان دولت حسن روحانی و سپاه برای اجرای پروژه‌های پرسود تا پایان ریاست جمهوری او ادامه داشت. این انتقاد او از راندخاری‌های سپاه که تلویحاً آن را دولت با تفنگ نامید.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم. یه دولت بی تفنگ بود، بعد اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟ این درست شد؟ حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمی کنه با اینا رقابت کنه، کاری نمی.
سپاه پاسداران با زد و بندهای پشت پرده‌ای که با دولت‌ها انجام می‌دهد، به راحتی توانسته در شرایط تحریمی منابع مالی لازم برای پروژه‌های اقتصادی‌اش را تأمین کند. این توضیح سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از سال 1397 تا 1399.
از مسیرهای مختلف یه سری مسیرها رو با دولت تعریف کردیم، بعضن با اوراق مشارکت، بعضن با اسد و دارایی، یه روشهایی که شاید پیمانکاران دیگه نتونن اینها رو انجام بدن، ما سعی می‌کنیم پروژه ها رو هندل کنیم.
ابراهیم رئیسی هم با آغاز کارش در سال 1400 با سپاه پاسداران قرارداد بزرگ تولید برنج را منعقد کرد. بر اساس گزارش‌ها بودجه سپاه پاسداران در سال 1403 هم دست کم 15000 میلیارد تومان افزایش یافته. حسن منصور اقتصاددان در لندن در مورد بودجه سپاه پاسداران چنین میگوید:
در مجموع بودجه سپاه، نیروهای مسلح، ارتش و قرارداد خاتم الانبیا، بقیت الله به قرب بقیت الله و نظرینا، اینا در بودجه سال گذشته تقریبا 8% کل بودجه کشور رو به خود اختصاص دادن با رقم 278000 میلیارد تومان. این اون رقم عرض کنم منعکس شده در بودجه است. ولی مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که خودش یک مجموعه هلدینگ فوق العاده بزرگه، یعنی شاید بزرگترین هلدینگ کشور باشه، اون از دولت هم بودجه میگیره، در حالی که برای درآمدهاشون نه حساب کتابی وجود داره و نه به دولت و مجلس گزارش میدن و نه مالیاتی از اونا ستانده میشه.
بسیاری از فرماندهان سپاه ورود این نهاد به فعالیت‌های اقتصادی را مثل محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، این گونه توجیه می‌کنند.
اگه با سپاه وارد اقتصاد شده، رفته مثلا برای فرمانده‌هاش خونه‌های شیک ساخته، یا الان فرمانده‌اش توی خونه مثل مردم خیلی خیلی معمولی و متواضع زندگی می‌کنه، اگه وارد اقتصاد شده از دید منفعت طلبی نبوده، اومده دست مردم رو گرفته براشون سد کرخه ساخته.
راندخاری و فساد با عنوان دستگیری از مردم، فعالیت‌های اقتصادی سوداوری که نه به معیشت شهروندان کمک کرده و نه به بهبود اقتصاد کشور.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
80 سال پیش در چنین روزهایی زنان فرانسوی توانستند برای نخستین بار از حق قانونی رأی دادن برخوردار شوند. تلاش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان از جمله حق رأی دادن در سراسر جهان پیشینه‌ای طولانی دارد. برخی از جوامع هم در این راستا مسیری معکوس را طی کردند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مردان فرانسوی از سال 1848 میلادی می توانستند رأی بدهند، اما زنان در پهنه سیاست و اجتماع شهروند درجه دوم محسوب می شدند و از آنها خواسته می شد که تنها یک همسر خوب باشند و مراقب خانه و خانواده. تلاش برای دستیابی به حق رأی و رفع نابرابری ها در فرانسه بعد از در حدود 100 سال مبارزه به نتیجه رسید تا در 21 آوریل سال 1944 زن فرانسوی یکی از آخرین زنان اروپایی باشد که امکان رأی دادن پیدا می کند. در قاره اروپا فنلاند نخستین کشوری بود که از سال 1906 شهروندان زن توانستند در آن رأی بدهند. اما در قاره آسیا کشور مغولستان با تصویب قانونی در سال 1923 پیشتاز است. حق رأی زنان در ایران سالها پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در 1963 برابر با 1341 خورشیدی به رسمیت شناخته شد. در آسیا عربستان سعودی یکی از متأخرترین هاست و رأی زنان را از سال 2011 به رسمیت می شناسد. در افغانستان و یمن اما طی روندی معکوس اکنون حق رأی از زنان سلب شده است. نخستین حق رأی برای زنان در سراسر گیتی اما نه در آسیا به دست آمد و نه در اروپا. نیوزلند در قاره اقیانوسیه این امکان را از سال 1893 به رسمیت می شناسد. هزاران کیلومتر دورتر در قاره آمریکا حق برابر زنان و مردان برای رأی دادن نخستین بار در سال 1917 در قانون اساسی کشور اوروگوئه گنجانده شد. در همین قاره زنان کانادایی از سال 1918 و زنان ایالات متحده از سال 1920 به این امکان دست یافتند. در قاره آفریقا زنان کشور نیجر حق رأی را در سال 1948 به دست آوردند. اما در بسیاری از کشورها از جمله مصر، الجزایر، تونس و مراکش این امکان در دهه 50 میلادی به وجود آمد. برخی از کشورهای جهان نیز تا سالهای طولانی میان شهروندان زن سفیدپوست با بومیان یا دیگران تبعیض قائل می شدند، از جمله در استرالیا و آفریقای جنوبی. همچنین در کانادا زنان آسیایی تبار 30 سال بعد از زنان سفیدپوست از امکان رأی دادن برخوردار شدند. از سوی برخی از ناظران سازوکار رأی دهی کنونی در شماری از کشورها را چه برای زنان و چه مردان نمایشی و ساختگی می خوانند، از جمله در کره شمالی، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر به ویژه در آفریقا و آسیا. در برونئی هم سلطان حاجی حسن البلقیه خیال همه را آسوده کرده و به هیچ زن و هیچ مردی اجازه رأی دادن نمی دهد. حق رأی زنان تنها یکی از حقوقی است که در دنیا برای آن مبارزه شده است. حق کامل تحصیل، حق طلاق، حق آزادی پوشش و سایر حقوق برابر با مردان از مواردی است که به ویژه زنان ایران همچنان برای دستیابی به آن مبارزه می کنند. فلورانس روشفور، پژوهشگر فرانسوی، می گوید که همه آزادی های امروز محصول چالش ها و مبارزات دیروز است. مبارزه همچنان ادامه دارد.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما تماس بگیرید به یکی از این دو روش، یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ با این شماره 20420-725-9703 و یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام که فرداگرام هست. تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام فرداگرام. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.